جزء فرمی من این
بسید این ام عبید نکرد انه کان یقرد کل ما اضاع لهم نشو فی مرو فی
فعو
فی کل و ها در احروف کان یقرد ها عبید نکرد.
از کتاب چه کتابی میخونی؟
از می کنم که از تمهید ماره نردوبر.
بله بله
انه کان یقرد کل ما اضاع لهم نشو فی مرو فی سعو فی کل ها در احروف کان یقرد ها عبید نکرد. این نقل به معنا بوده مرو فی سعو فی، چون میگه کل حاضر در احروف احتمال نیست که تمام اینا معذور بوده، یعنی تمام اینا خود پیغمبر براحت کرده باشه. یا انه کان للذین آمنون برونا للذین آمنون امهلونا للذین آمنون اخرونا للذین آمنون خبونا. احتمالی میاد که این همه قرآت بوده
بله چشم واجزه. بسم الله الرحمن الرحیم، این عبارتی که شما نقل کردید ما باشیم و ظاهر این عبارت و قرائتی که متداول بوده، ظاهرش این است که همه اینا رو شنیده، نه این که مثل انس تصریح کنه که نه من اینا رو مرادف آوردم، همه رو شنیده اینطور. لذا عرض کنم که ولی در مانعی هم نداره که از بعض روایاتی که خود عبید شنیده بود و قبلا هم صحبتش شد، مثلا او هم مثل انس نقل به معنا را مرادف آوردن اختیاری را جایز میدونسته. این خلاف ظاهره،
خلاف ظاهر اینه.
بله بله بلیزا علامه طباطبایی برای حتی مصاحفش فرمودن که این صحابه بزرگی که مقری بودن خودشون چند تا مصحف داشتن و هر مصحفی با مصحف دیگر اختلاف داشته و همه را از حضرت شنیده بودن. این علامه طباطبایی در اون مهره تابانه در المیزان در اونجا ازشون نقل شده بود که فرموده بودن. و مرحوم فیضم که روز چهارشنبه بود ما عبارتشون مشغول بودیم، الان من عبارت دیگری ازشون دیدم حالا میخونم خدمتتون. عبارت مرحوم فیض
اون رو دارید دو مفرد این که اینا نقل و معنا بوده باشه، ظاهرش که
قرائت است. بله ظاهرش هم اینه. من یه نقل تو اون صفحه‌ای که صحابه مرادف می آوردن آورده بودم از عبید، یادم نیست الان، حالا من نگاه کنم. بله بله این بود که آورده به من.
فقط یک نقل تو قیاب
آورده. خب پس این که خودش مردده خیلی خوب، اگه این باشه نه این قابل بحثه. خب از باب تو بحث علمی محتملات هم میاد وسط، ما محتمل رو میاریم تا بعدن با ادامه بحث معلوم بشه که این محتمل محقق هم هست، شاهد بر اون مورد هست یا نیست.
حالا یا خود این بین که احتمال هم تو ذهن میزنه که نقل معنا بوده باشه، اینجوری نیست که اون طرف ظاهر
خود ابن عبدالبر چیزی نگفته؟ تا آخر چیزی نگفته. قبل و بعدش میگدن که صحابه اینا چه کار میکردن.
خود
مختار
فقط همین میگه فهذا معنى الحروف المراد به هذا الحديث، حدیث هم حدیث استزاده است.
آره خب حالا من با اجازه شما اون عباراتی را که از مرحوم فیض چهارشنبه خوندیم که سریع بود دوباره عرض بکنم، یه نقل دیگری هم که آورده بودن از کتاب ایشون در نرم افزار اصول، جامع اصول فقه، کتاب مرحوم فیض، نقد الاصول الفقهیه، که حالا من عبارتشون رو میخونم. بله بله، نقد الاصول الفقهیه، ظاهرا یه چاپ کنگره داره که آدرسش دادم، اون صفحه 16 هست، اما اینی که تو نرم افزار هست چاپ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهده، اونجا صفحه 27 در نرم افزار مرحوم فیض اونجا دارن که مباحث الادلت شرعیه و القول فی الکتاب و فیه سلاست اصول اصلون القرآن متواتر لتوافر دقائی علا نقله، اینا شروع کلامشون که قرآن کریم متواتر. و عرضم کردم که از چیزهای جا گرفته به این علمای شیعه، فقهای شیعه از زمان شیخ مفی بعد این بوده که قرآنیت قرآن به تواترش، به قطعیتش، یعنی خیلی روشن ها. عرض کردم من یه مورد رو پیدا نکردم. قرن دهم به بعد که خود مرحوم فیض شروع میشه فرمایشش حساب دیگری داره، و الا شیخ مفید من عبارتشو خوندم فهمیدم قرآن باید متواتر باشه، شیخ طائفه در خلاف خوندم قرآن باید متواتر باشه، عبارت سید مرتضی رو زن نخوندم، ایشون هم فرمودن و و چیزاییست که این معلومه. ایشون هم از همون باب که یک چیز مسلم جا افتاده در فقه هست، القرآن متواتر، این معلوم. فقط بعدش نکاتی را دارن که حالا من رنگیم کردم، مراجعه بفرمایید خود میبینی اون نکات منظور من را. مثلا یکی راجع به بسم الله مرحوم فیض میفرمان که عدم الفصل فی مصحف عبی لعله سهو من، اینا نکات قشنگیه، یعنی میگن در مصحف عبی مثلا بسم الله بین دوتا سوره نیست، سوره الضحا اول، ایشون میگن این سهو از بوست، نه اینکه نباشه، مصاحف عامه نمیتونه با او مبارزه، الا انه لا یصلح لمعارضته سائر مصاحف الامه، اینا رو میفهم. بعد میگن که ثم المشهور تواتر و قراءات السهو، شاید الف و لامش افتاده، تواتر القراءات السهو و اضاف الشهید رحمه الله الثلاثه الباقیه، شهید اول سه قراءت دیگه هم اضافه فرمودن، فرمودن عشر متواتره.
اونطور که میگه قرآن متواتره، اینجا میگه مشهوره، میگه قرآن سبر متواتره، اینا با هم تناقض نداره؟ کدوم قرآن متواتره پس اون اول؟ اونطور که میگه قرآن متواتره،
بله بله،
کدوم قرآن متواتره؟ قرآن سبر هم که مشهوره لیکه متواتره، پس کدوم قرآن، قرآن با کدوم روایت مثلا متواتره؟
بله، این فرمای شما را یه تیکه براش عرض کردم، هنوزم مفصل تر مونده. فخر رازی تو تفسیر مفاتیح الغیبش مکرره در مکرر تأکید میکنه که قرآن باید متواتر باشه، او میگه علماء قبلم همینطور میگفتن. بعد ابو شامه که متخصص این فن بود در المرشد الوجیز، اومد یه جور اشکالی کرد در اسناد و تواتر قرائات سب، اشکالی که حالا باید مفصل بخونیم عبارتش. اینجا بود که اون زرکشیس بدرالدین در البرهان فی علوم القرآن تلاشی کرد که جواب بده، که جواب همین فرمای شما را میده، میگه ان القرآن والقرائات حقیقتان متفاوتتان متغایرتان، پس ملازمه نداره این که اگر قرآن بخواد متواتر باشه حتما تواتر هم باید متواتر باشه. حتما خودش بعد اشکال کرد.
قرآن هم که غیر از این قرائت ها دیگه روایت دیگه ای داره میگه. قرآن
بله.
قرائت هاست دیگه. اگه قرآن متواتر اقلا یکی از اینا باید متواتر باشه.
یکی از اینا باید باشه. که حالا آیه ملازمه داره مرحوم فیضی جوابی میخوام بدن. الان صحبت منم همینه که سر میرسه یا نه. ببینید اونا میگن که مواد قرآن متواتر، در این که قرآن با قرائات حقیقتان متغایرتان اول کس کی آورده، من سؤالی مطرح کردم، تا فعلا اون چی که ما میدونیم بدرالدین زرکشی است در البرهان فی علوم القرآن 700 و 94 به نظرم وفات کرده، پایان قرن هشتم بوده و معاصر بوده با ابن جزری. ایشون اینا مطرح کرده، شاید اولین کس هست. و من عرض کردم که این تلاشی بوده از ناحیه او برای اینکه اون اشکالی که فخری رازی داشت با فرض تواتر، اشکال مهمی به نظر خودش مطرح کرده، و همچنین اشکالاتی که ابو شامه آورد تو فن خودش، ایشون آمد اینجوری راه حلی راه داد. اول شخص تا اونجا که ما میدونیم ایشونه، بعدش هم ادعی گرفتن. و عرض کردم یه دکتری از استاد دانشگاه دارن سعودی و جای مختلفه، محیسن، دکتر سالم محیسن با سین، ایشون کتاب و مدرس قرائات مفصل هست. ایشون دیدم همین چیزی که سالها در ذهن من بود، خوشحال شدم. دیدم ایشون میگه چی این زرکشی در آورده، ان القرآن و القرائات حقیقا، این حرف درست نی. او رد کرده. البته بعدی ها دوباره به دکتر محیسن حرفشو نپذیرفتن. چرا؟ چون بعدی که زرکشی گفته تو فضاهای تقریبا این حرف خیلی تکرار شده، تو فضای کلاس علوم قرآنی جا گرفته. وقتی جا گرفته به این زودی یه نفر نتونسته ردش بکنه. ولی من که اینجوری تو ذهن قاصر تلاش، و اینه که این تلاش زرکشی برای همین بوده که این بحران را حلش کنه. وقتی یه چیزی گفته که محامل مختلف داره، قرآن را چی میگی؟ خودش یه چیزی گفته، دیگران یه چیزی گفته. مثلا در البیان مرمه آی خوی عبارتشون قبلا ایشون فرمودن که قرآن متواتر چی؟ یعنی مواد کلمات متواتر، حیات نه. خب یه بیان بود. مثلا ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، میدونیم میم و لام و کاف که ماده کلمه است، پس در کلام خدای متعال هست، صاحب مثلا نبوده، درست؟ اما این که حالا مالک وزن فاعل یا فاعله، ملکه، اینش متواتر. ایشون اینجوری معنا کرد. چند تا وجه داره، 3-4 تا، در اینکه قرآن چجور معنا بکن. مرحوم فیضم اینجا همینجور چیزی رو دنبال میکنن، میگن یک ماده داریم، حالا من عبارتشونم بعد میخونم خدمت. ایشون اینجوری میخوان حل کنن که با اینکه قرآن متواتره، اما لازم نکرده که قرائات همگی موارد اختلافش متواتر بود. حالا برسیم ببینیم چه کار میکنم. عرض کنم که ایشون اینجور فرمودن، ثم المشهور تواتر القرائات السبع، درست شد؟ اضاف الشهید رحمه الله الثلاثه الباقیه، شهیدم سه تا را اضافه کردن، که عرض کردم بعد از شهید اول تا آنجایی که الان تو ذهن منه فقط دو نفر همراهی شهید کردن، تعظیم حرف شهید کردن، شهید اول دو نفر، محقق ثانی شیخ علی رضوان الله و شهید ثانی زین الدین رضوان الله علیهما، این دوتا همراهی شهید اول کردن، تقویت کردن تواتر عشر را. اما بعد از این دوتا بزرگوار دیدید، مقدس اردبیلی صاحب مدارک شاگرد دیگه اشکال کردن و همراهی نکردن در عشر، با اینکه در سب مشکلی نداشتن، در عشر معیت نکردن. این مباحث امام 7-8 سال یه طول کشید، این مباحث. چیزی که حاصل این مباحث ما بوده امروز، من طلب اینجا خدمت شما هستم، اینه که اوائل میخوندیم خب تو رسائل اینا بود دیگه، مرحوم شیخ انصاری هم در رسائل آوردن که شهید اول ادعای تواتر عشر فرمودن، میگفتیم خب شهید گفتن. یه خورده جلوتر آمده بود میگفتیم شهیدم تواتر عشق دارن، حرفیه. بعد حتی من برخورد کردم، چند بارم گفتم این همین چند ماه پیش، بعضی این اساتید علوم قرآنی توی سمیناری بوده قم و تهران هر دوش بود، ایشون میگه که ظاهرا این که شهید اول در ذکر میگن لثبوت تواتر العشق، این سهو القلمه، سهو القلمه، یا از ابن جزری شهید متأثره. خیلی عجب. حاصل این مباحث ما اینه که الان ذهن ما در این اضافه خیلی تفاوت داره، اونم یک کلمه است فقط. یعنی واقع عرض میکنم الان که عرض میکنم شهید گفتن عشر، اونی که ذهنیت منه اینه که شهید خیلی چیزی میدونستن که گفتن، شهید جزافگونیستن واقعا، اینجوری الان تو ذهن من قبلا نبوده دام. دیدید تو فضای علمی میگن خب شهید هم ادعای تواتر کردن، میگیم صاحب قنیه ادعای اجماع کردن، سعید مرتضی اینجا ادعای اجماع دارن، ذهن فقهی دیگه این بود، میگیم اینجا هم شهید ادعای تواتر کرد. همین یه انس ذهنی کلاس های سابق. اما بعد از این همه مباحثه الان دیده من اینه، شهید تو این فضا فرق داره با جای دیگه، تو این فضا درسشو خوندن، خیلی چیزی میدونن که من نمیدونم، این تفاوت دارن. تو این فضا ادعای تواتر شهید متفرع بر اینه که خیلی چیزی میدونن که من طلبه نمیدونم. لذا این که هم بگیم ادعای تواتر کردن خودشو میدونن، نه اینجور نیست. و لذا هم عرض کردم چرا این دوتا بزرگوار محقق ثانی و شهید ثانی همراهی شهید کردن، مال این بوده که این دوتا بزرگوار محیطشون محیطی بوده که از کوچیکی درس اقرا داشتن، یعنی میرفتن جلسات اقرا پیش قاری پیش مقری میشستن، او میخونده گوش میدادن، دوباره ادا میکردن پیش او، بعد اجازه میدادن. لذا شهید ثانی خودشون با قلم خودشون تو شرح حال خودشون فرمودن من دو بار میشه دو تا اسم استادا رو میبرن، میگه میشه این مقری میشه این مقری، قرائت صبر همه رو دیدن، بعد میگن قرائت عشرم رو شروع کردم نشد تا سوره انفال شد مثلا، میگن دیگه اون تمام نشد. این موانع. کسی که چنین کارهایی کرده میفهمه که شهید جزافگو نیستن، لذا تقویت میکنه. اما بعدش متاسفانه دیگه اینجور نبوده. الان همین کتاب نقد اصول فیض را که من دارم میخونم، خودشون تاریخش رو فرمودن که تو این شرح کتاب هست، تو نرم افزار اصول 27 ساله بودن که این کتاب ها نوشتن. فیض نابغه دهر از فیض رضوان الله علیه 27 سالی که این کتاب را نوشتن، درسته؟ در این 27 سالی که این مطالبه فرمودن، آخوند ملا صدرام که شرح کافی را پایان شرح مختص آخوند که شرح آخوند به اینجا نرسیده، به کتاب القرآن و روایت بحثی مثلا نرسیده، ایشون همون کتاب الحجه دیگه اینجا را شرح نکرده. علاوه این که 10 سال بعد از این 27 سالگی فیض میشه حدود 1034 این کتاب رو مرحوم فیض نوشتن. صاحبه اسفار میفرمان که تمام شرح کافیشون در 1044، یعنی 10 سال بینش فاصله بوده که آخوند بعد شرح رو نوشتن، تازه هم اینجا نرسیدن. معلوم میشه مرحوم فیض اینا را جلوتر از نوشته شدن شرح استاد اینا را مطالبا داشتن. عرض کنم که بعد میفرمان که مشهور اینه، حالا الان که این عبارت میخونیم ما سری میفهم کیا رو دارن میگن. ثم المشهور تواتر و قراءات سب، مشهور فقها دیدید که مطالب و اضاف الشهید رحمه الله الثلاثه الباقی، شهید فرموده 10 متواتر و قیل المتواتر ما کان من جوهر اللفظ. این قیل کیه؟ شیخ بهایی. شیخ بهایی در کتبشون قائلن که اختلاف قرائاتی که معنا باش تغییر میکنه اینا متواتر است، اما اختلاف قرائاتی که به مد است اماله است نحوه اداء متواتر نیست. و قیل المتواتر ما کان من جوهر لفظ که ملک و مالک که معنا تغییر میکنه، دون ما کان من قبیل الهیئه کل مد و الاماله. میفرمایش شیخ بهایی است در تفسیر العروشون و شاید هم مواضع دیگه. این قیله و نقل ان جماعت من القراء رحمكم الله. این ناقل کیان؟ جناب صاحب مدارک، جناب سید محمد در مدارک این نقل رو فرمودن، ولی جدشون مرحوم شهید ثانی هم اینا در چی داشتن؟ در المقاصد العلیه داشتن که نقل ان جماعت من القراء انهم قالوا ليس المراد بتواتر السبع والعشر ان كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الان، عبارت مقاصد العلیا یه روز خوندیم، الان در چی؟ فی ما نخل من هذه القراء. پس این که میگیم متواتر نه همه اینا متواتر سبع، بلکه یعنی فعلا متواتر تو اینا موجوده، درست شد؟ فان بعض ما نقل عن السبع شاذ فضلا عن غیرها، قیل، این قیل کیان؟ خود صاحب مدارک. قیل خود صاحب مدارک فرمودن هذا مشکل جدا. چرا؟ روز عرض کردم، فرمودن چون اجماع داریم که قرائت سبا میشه خوند، ما اگه شاذ باشه که چطور میشه شاذی که قرآن نیست بخونیم؟ ادعای این قرآن که بعض قرائت سبا شاذ است مشکل جدا، لأن المتواتر لا یشتبه بغیره کما یشهد به الوجدان. خلاصه متواتر هست نیست؟ اگه متواتر همه میفهمیم، اگه قرآن باست ما بگم بعضی شاذ، اگر متواتر نیست که پس چطور اجماع داریم که همه اینا جایزه؟ مشکل رو نشوفه. مرحوم فیض اضافه میکنه، قلتو، اضافه حرف صاحب مداره، قلتو و یلزمو ان لا یکون بینها و بین الشواذ فرق نافع و هو کما ترا. اگه بگیم بعضی از سبع و عشر شازده است، پس دیگه فرق بین اینا با اونا چی شد؟ با شازدی که جز اینا نیست. ثم فی الشواذ قولان، دو تا قولا میگن، بعد میفرمان که ولی البحث فی الکل مجال واسع، اینش منظور من بود، فالاولا ان یقال به تواتر القدر المشترک بین الکل لانه المتیق. این مختار ایشونه که در چهارشنبه از تفسیر صافی هم عبارتشون رو خوندن. ایشون میگن تواتر قرائت داریم یا نداریم؟ میگن نه نداریم. بله، اونی که مشترک بین همه قرائت است متواتر، ولی هر کجا اختلاف کردن نه دیگه متواتر نیست. این فرمایش فیض. بله بله، حالا من الان یه توضیح هم عرض بکنم، این توضیح خیلی جا به درد میخورد. اینجوری هم که من الان عرض میکنم به اینجور دسته بنده جایی ندیدم، چون تلفیق کردم از چند جا. ببینید ابن مجاهد وقتی از سبع را نوشت، خب معلومه تأثیر بسیار مهمی داشت در اینکه قرائت سبع به عنوان قرائت متواتر جا گرفت. مقدمه کتابش هم باید بخونیم انشاءالله زنده بودیم. من بعضی چیزاشو اشاره عرض میکنم. اول ابن مجاهد میام میگه که سه منطقه درست میکنه، میگه که ما قرآن در سه منطقه جغرافیایی در بستر اجتماع بوده، حجاز، عراق، شام. این تعبیر را داره. خب بعدم میاد تو این سه منطقه پنج تا شهر را ذکر میکنه، در حجاز، مدینه و مکه، حرمین شریفین، در شام همون دمشق است، شام است، اما در عراق کوفه و بصره. درست شد؟ پس میشه پنج تا شهر از دل اون سه منطقه. تو دل این پنج شهر چهار تا شهر را یه قاری براش ذکر میکنه، یک شهر را که کوفه باشه سه تا قاری براش ذکر میکنه. ولی از سه منطقه پنج شهر هفت قاری شد از سبع فی القراءات کتابش نوشت. نکته هم که بسیار مهم به اینه، اول شروع میکنه میخواه امامون فی القراءات توضیح بده، میگه بابا همه مردم مسلمونا میخونن قرآن، نه حتی درسش هم میدن، اما جور و واجورن. میگه اون کسی که اعراب سر در بیاره، معنا سر در بیاره، نقل ها را بدونه، اینا را خوب توضیح میده. بعد میگه حالا من این کتاب را نوشتم برای چی؟ نوشتم برای چی؟ میگه نوشتم که هفت نفر نماینده قرائت امصار هم، پنج تا شهر است. این پنج تا شهر مسلمان ها قرائت داشتن. چه جوری؟ المتلقا من اولاهم، یا المتلق و قرائتی که متلقا اولاهم، یعنی خودشون سینه به سینه داشتن این پنج تا شهر. این پنج تا شهر هفت نفر را انتخاب کردم که نمایندگی دارن برای بازتاب دادن قرائت امصار، قرائت عامت الناس. درست شد؟ این کتاب اصحابش. پس این که بگن که از سبع نمیدونم ابن مجاهد خودش رد میگه، این خبرها نیست، حالا توضیحات مفصلش هم بعد عرض میکنم. ابن جنی در المحتسب ایشون میگه بابا ابن مجاهد میخواست بعد از سبع که قرائت امصار بود یک کتاب بنویسه برای خواص، از سبع فی شواص، السبعه في جواز، یعنی من ابن مجاهد که از سبع فی القراءات را برای قراءت مشهور بین المسلمین نوشتم، حالا خواص را محروم نکنم از غیرش، ولی نرسید. ابن جدی میگه، میگه ایشون نرسید یا اگرم نوشته به دست ما نرسید من مینویسم. المحتسب برای همین. اما یه چیز جالبی که حالا تحقیقش بکنیم ببینیم هست یا نیست، شاگرد معروف ابن مجاهد ابو طاهر بغدادی، خیلی معروفه، شاگرد خودش بوده، یک کتاب نوشته، این کتاب مسلما معروف است، الان تو دست هیانی من نمیدونم، حالا ان شاء الله میریم دنبالش. کتاب ابو طاهر چیه؟ شواذ السبع چیه؟ یعنی میگه این از سبعه ای که استاد من نوشته شواذش رو میخوام بگم، این اول اشتباهیه که مرتب تکرار میشه. ابو طاهر نمیخواد بگه شواذ السبع یعنی سبعه ای که استاد من نوشته شواذش رو میخوام بگم، ابدا منظورش این نیست. او میخواد بگه اونی که استاد من نوشت قرائت مشهور متواتر از اون سبعه است، اما روایاتی داریم به قرائت متفاوت از این قرائت متفاوت اما از سبعه که شاذ است. پس شواذ السبع ابو طاهر یعنی چی؟ یعنی شواذ غیر مشهور قرائ امثال، این منظورمونه، درست؟ با این حساب حالا فرمایش علامه هلی، بزرگان علمای شیعه و همچنین بین فریقین، این که میگن قرائت سبع متواتر توضیح نیاز داره.
این معنای شواذ السبع رو می‌فهمید؟ یعنی توی اون
من یه عبارتی از شیخ آوردم در اطبیان، این همیشه وقتی خاطر شده بدون بیار معلوم میشه. شیخ فرمودن اجمع القراء السبع بر این مطلب، قرائت چی بود که فهمیدن اجمع، بعد فرمودن که و روی فی الشواذ عن عاصم، یعنی خود عاصم که از قراء السبع است اجمع، یعنی اون نقل متواتر از او همه اینو خوندن، ولی یه کسی در یه طریقی از عاصم اینا نقل کرده، این میشه شاذ السبع، یعنی عاصم از قراء السبع است، شاذ از او این نیست که شیخ
خود اون در واقع قرائت شاذ میشه،
بله قرائت عاصم میشه شاذ، ولی ان السبع است شواذ السبع، السبع نمیگه السبع، السبع یعنی القراء السبع، قراء السبع هفت نفر معینه شواذ دارن، کسی که اینا توجه نداره خیالش برسه شواذ السبع یعنی بین این قرائات سبع رائج شاذ هست، این اشتباه خیلی متداولیه، ده ها کتاب برقول میکنی که میگن ببینید خود اهل فن میگن که ولذا المقاصد العلیه شهید ثانی چه خند من آوردم تو این کتاب متأخر، گفتن شهید تو کتابش تناقض گفت. آخه بابا شهید ثانی که دارم میگم من درس این رشته را خوندم، تو دو سطر تناقض میگن، یه ذره آدم باورش نمیشه که باید بیشتر رفع تناقض به همین بود، رفع تناقض به همین بود که شهید که میگن مقصودشون اینه، نه این که یعنی اون این مطالب. حالا من این توضیح عرض بکنم، ببینید وقتی علامه هلی، بله
خود سبعه،
بله
افراد نداشتن در
چرا خود سبعه مختار داشتن، افراد داشتن، مختارات متعدد داشتن. مقدمه تفسیر قرطبه ببینید میگه هر کدوم از این ائمه سبعه خودشون چند تا مختار دارن، قرطبه همینجوری بگو نیست و همینجوره، یعنی کسی که فضای قرائات قرن دوم دستش نباشه و حیران میشه، اما وقتی فضا دستش اومد میرونه مشکل نداشتن. نافع عبارتش خوندم، جالبه که تو تفسیر مکی برای عاصم هم دیدم، بله عاصم، بله عاصم هم دیدم، حالا باید تحقیق بشه ببینیم کدومشه. الان تفسیر را گفتن، ببینید در اجازه نامه صاحب معالم شهید ثانی، اینا من قبل از بهار آوردم خوندم، همین بهار جلد اسلامیت 107 قبلا خوندم عبارت، این بزرگان علما چی فرمودن؟ فرمودن ما سند قرائات داریم. بعد وقتی میفرمودن در فن قرائات به چندین کتاب سریع اسم بردن، یکیش تبصره مکی ابن ابی طالب بود استاد دانی، یکی از تیسیر خود دانی بود، یکی هم شاطبیه بود که خیلی معروفه، شاطبیه شاطبی، سه تا کتاب مترتب بر هم. استاد دانی مکی ابن ابی طالب التبصره نوشت. التبصره اون است که تو اجازه نامه های علمای بزرگ شیعه هم به اون میگفتن ما اجازه داریم که تبصره را اقرا کنیم به خود مؤلف، بعدش تأثیر بوده. اینی که الان اینو دارم میگم برای این نکته است. وقتی در فضای قدمای فقهای شیعه از قرن دهم به قبل وقتی میگفتن علامه هلینا تواتر مسلم داریم در سبع، منظورش این بوده که این شواذ بیرونن. شواذ چرا بیرونن؟ چون مقصودشون اینا من دارم عرض میکنم به عنوان بحث طلب بگیر ببینه درسته یا نه، بعد تاریخش با خود. اونا که میگفتن سبع متواترند یعنی همینایی که ما داریم میگیم، از ابن مجاهد شروع میشه، از سبع میاد دقیقاً به طریق خاصی در تبصره مکی، در تیسیر دانی، در شاطبیه شاطبی. این سه تا کتاب، هر که این سه تا کتاب قرائاتش را ببینه وصل شده به چی؟ به اون سبع متواتر قطعی که علامه هلی فرمودن لا خلاف فی، قطعا قرآنه، قطعا اگر هر کدومش را در نماز بخونه مجزیه. پس شما در این فرمایش این فقها ذهن دونه جای دیگه نبرید. چرا؟ چون این کتاب جا گرفته بود در فضای قرائات. اما خب تبصره ببینید بعد از ابن مجاهد با فاصله حدود 100 سال مکی ابن ابی طالب این کتاب التبصره نوشته. تو شامل نیست ولی یه پی دی افش در هند چاپ شده من دیدم. و همون حرفی را که من به نافع نسبت دادم چند بار اینجا خوندم، مکی در تبصره به عاصم نسبت میده. میگه که میدونی چرا عاصم اختلاف قرائت از اوست؟ میگه چون عاصم مختار داشت، اما به هر کسی میرفت که مختارش را تعلیم نمیکرد. یکی افراد قرائت میکرد از او، یکی افراد قرائت میکرد از یه راوی دیگه، یه جا مختار خودش را میگه. خیلی جالب، همون حرفی که نافع زد که او احرم نفسی من ثواب القرآن، که کان نافع یقرأ الناس به جمیع القرائات، درسته؟ اذا سأله انسان ان یقرأه به مختاره اقرأه به اختیاره. این مال نافع بود تو تفسیر هم. پس این سه تا کتاب نظر شریف دون باشه. در یه جایی هم دیدم که شاطبیه و تیسیر و اینا از نظر طرق 21 واحد و 20 طریقا، اما این سه تا کتاب تکرار میکنم برای اینکه معلوم باشه من یه مطلب مسلم نی، الان این برداشت من طلب است، دارم میگم به عنوانی که عرضه میکنم محضرتون تحقیق بود. این که علمای شیعه بزرگان فرمودن تواتر سبع، سبع متواتر اونها در کتب متعدد فقهی که الان مفتاح الکرام فرمودن تواتر نقل اجماع بر تواتر، این فقط ناظر به سه تا کتاب اینا بدون تمام. سه تا کتاب، اول تبصره بود، پشت سرش تیسیر دانی اومد، پشت سر شاطبیه بود. اینا رو من اگه بخوام اسمش بذارم به عنوان متواتر رو اصطلاح میگیم سبع صغرا. البته دیدم بعضی جا الان میگن سبع صغرا، یعنی القراءات و سبع و صغرا. صغرا چی؟ یعنی فقط 21 طریق شاطبیه و تیسیر که متواتر است، که اونقدر این در امثار معروف بودن که ابن مجاهد گفت که اینا دیگه وقت می آوردن می گفتن ما داریم بلاد مسلمین را برای شما بازتاب می دیم. درسته؟ صغرا مقابل کبرا یا وسطاس، که حالا اونا میگن کبرا، من کبراشو فعلا میگم، بعد ممکنه وسطاش میکنم. پس سبع صغرا یعنی چی؟ یعنی سبع که از 21 طریق از سبع ابن مجاهد خلاصش کردن، خود از سبع مجاهد طرقش بیشتر بوده. اینا اومدن برای اینکه هم آسان‌تر باشه 14 روایتی که معروف قرآن زبر بخوانی با 14 روایت از همین مکه شروع شد، تبصره، تیسیر، شاطبیه، 14 روایته، 7 تا قاری، 14 تا روایت. سبع صغرات چرا؟ چون 21 طریق بیشتر نداره، اما این 21 طریق کافیست برای کسی که اینا رو میخونه او را ببرن به چی؟ به متواترات بین قراء الامثار، بین الناس، بین قراءت الناس در این حجاز و شام و اینها. درست شد؟ لذا علمای شیعه که سندم داشتن به اینها محکم میگن متواتر. محقق اردبیلی که در حرف شهید اول خدشه کردن و نپذیرفتن، دیده فهمدن که انه لا خلاف فی السبع، سبع را ما مشکلی نداریم که قطعا قرآن این عبارت این اجلا. خب
بله
بله، ببینید اصطلاحی چهار تا گزینه‌های رباعی خیلی کاربرد داره. میگن قرائت، روایت، طریق، وجه. این چهار تا با هم هی تکرار میکنند، کتاب هم بزنید میاد. قرائت، قرائت مال کیه؟ مال خود سبعه، مال اونی که تعبیر خودشون امامون فی القرائه، همین تعبیری را که ابن جزری برای شهید اول آورد. جلوتر عرض کردم من اینا را که ندیده بودیم گفتیم شهید این داره تواتر کردن. بعدی که شرح حال خودشون، اساتیدشون و اینکه ابن جزری که معاصر ایشون بگه بگه صحابنی مده، بعد میگه و هو امامون فی النحوه و فی الفقه و النحوه و القرائه، اینا تعبیرهای کمی نیست. اما بگه امامون، امام اصطلاح دارن، ابن مجاهد امامو معنی میکنه. شما نگاه کنید مقدمه اصحابه میگه امام کیه، میگه امام، حالا واردش نشم طول میگه. همین تعبیر امام جلوتر عرض کردم ابن شهر آشوب رضوان الله علیه، یه سنی میگه تقدم فی علم القرائات، یادونه تقدم یعنی امام عصرش شد. ابن شهر آشوب همچنین ملاحظه کردی اینا اینجور بزرگانی بودن که همینجوری نبوده که یه حرفی که میزنن همینطور جذاب باشه. خب حالا داشتم این عرض میکردم
قرائت فهمیدید میخواستید
قرائت چیه؟ قرائت فقط مال این امامه. امام فعلا هفتان، عاصم و نافع و حمزه و اینها، اینا که فعلا امامون فی القرائه ابن مجاهد گفته، اگر طرقی برسه به امام در این مسیر از او اختلاف نکنن میشه قرائت. پس ما وقتی مجازیم بگیم قرائت عاصم که تو طریق شاطبی یه تیسیر تفسیره، حفص و ابوبکر ابن شعبه یه چیز از او رنق کرده باشن، طرق دیگه بمانه. فعلا 21 طریق شاطبی و تیسیر از سیما. تو طریق 14 راوی کیان؟ از عاصم دو تا راوی داریم، حفص و ابوبکر ابن شعبه، درست شد؟ ابن عیاش، شعبت ابن عیاش، درسته؟ شما هر کجا این دوتا با هم اختلاف نکنن اسمش میشه قرائت عاصم، اما اگه این دوتا اختلاف کنن میشه روایت و حفص عن عاصم، روایت و شعبه عن عاصم. شاز در متواتر هر دوش، هر دوتاش اصلا این شک ندارن. ولذا اگه نگاه کنید علامه هلی چی فرمودن در منتها، فرمودن احب القراءات الیه روایت و ابوبکر عن عاصم، مثلا ایشون حفص را نگفتن، احب القراءات الیه روایت و ابوبکر عن عاصم، یاشون اینا ایشون فرمودن احب القراءات روایت را قرار. هر دوتاش هم متواتره، تواتر را نمیخوان زیر سوال ببرن، میگن روایت با قرائت فرق داره. خب شما میگید عاصم که یه نفره، خلاصه حالا او درست میگه او درست میگه، بابا در فضای اقرا این واضحات اونا بوده که عاصم اقراها داشته، عاصم 30 تا شاگرد داره و چون امام بوده مختار داره، بلکه مختارها داره و افراد القرا هم داره، افراد الروایه قبلا عرض کردم، افراد الاختیار، افراد الروایه. خود حفص خبر نداشت، بعد مدتی که میرفت پیش عاصم دید با ابوبکر که هر دوتا شاگرد عاصمن مختلف میخونن، معروف از او، آمد پیش استادش عاصم، گفت استاد شما یکی هستی؟ ما هم دوتای شاگرد تو، او اینجوری میخونه، من دو جور گفتی؟ گفت بله، گفت اینی که به تو گفتم ان ابی عبدالرحمن سلمی ان امیر المومنین صلی الله علیه و آله، اونی که به ابوبکر گفتم ان زر ابن حبش ان عبدالله ابن مسعود، ملاحظه کردی؟ این معروف از اونه، ولی خود همینم هم چقدر بحث داره. حالا پس عاصم اینجوری بود، مانعی نداره که هم حفص متواتر باشه هم اون قرآن چی بود من عرض کنم، فرخ خان امین الدوله دارم عرض کنم، تو همین ایران چاپ شده، تجدید چاپش هم هفت و هشت اون وقتا بوده شمسی، یعنی نزدیک 50. دوباره تجدید چاپ شده متن قرآن هفت سنن آسم، تو حاشیش ابوبکر ابنش و ابن عیاش هم را داره که عرض کنم شاید حدود 500 مورد اختلافه این دو تا راوی از عاصم، هر دو متواتر، اصلا گیر ندارن فقها. میگم شما نگاه کنید ببینید عبارات اصلا مشکل ندارن. 21 اینه که طرق دارن. حالا پس قرائت این شد که هفت، روایت چیه؟ اونجایی که حفص با ابوبکر دوتا بشن این میشه روایت دیگه، قرائت عاصم ما نداریم چون دوتا از بیرن. اونجایی که حالا بیایم توی حفص، حفص طرق داره، 16 تا راوی از حفص بود که روز عرض کردم، درست شد؟ اینا میگیم طریق، یعنی از راوی این هفتا وقتی میان به سندهای بعدی میشه طریق، طریق و عبید الله ابن سبا، طریق و عمرو ابن سبا، و تا 16 تا که حفص 16 تا طریق داره، درست شد؟ شما این طرق است که بعداً نقش داره در این که معروف باشه نباشه باستابش در قراء الامثال چجوری. ابن مجاهد اومد از یه طرق خاصی به این هفتا رسوند، طرق های هست مونده، مثلا اگه ابن مجاهد از حفص میگه از 16 تا 3 تاشا میگه، چرا؟ چون اینا معروف بودن، اینا برای او سبقه قراء الامثال داشتن، معروف در بستر جامعه بودن، قرائت و ناس بودن، اینا را انتخاب کرد. اما همین حفص طرق دیگری داره که روایت از او آمده، درست شد؟ 21 طریق یعنی این، یعنی مکی و تیسیر دانی و شاطبی اومدن چه کار کردن؟ اومدن 14 روایت قراء سبعه را با طرق محدود که 21 طریق فقط بود، اون 14 روایت را نه با طرق متعدد، از بعد این 14 تا از حفص و از عاصم و اینها که در مجموع میشه 21 طریق، در مجموع 21 طریق، طریق یعنی چه پس؟ یعنی بعد از عاصم، بعد از مزر میخوا حفص، بعد از ابوبکر، بعد از مثلا خلف، 14 راوی از این هفتا، این میشه طریق. وقتی 21 طریق ما را برسونه به روات اربعه اشعر، روات 14 تا روایت، این میشه طرق شاطبیه، طرق تیسیر، طرق تبس. نه نه مجموعش، تا اونجا که من میدونم مجموعش، ولی ما درس اینا رو نخوندیم متاسفانه، ولی خب این اندازه ای که حالا مطالعه و منم گفتن من زمینه میشه برای تحقیق شما انشاءالله.
یعنی اتفاقی 21 شد، 4 تا و 7 تا،
بله، یعنی نداشتن بعضی مواردش نیست. حالا مثلا النشر که من خودم نگاه کردم، حالا النشر ببینید، بعدش ابن جزری اومد این هفت صغرا را کرد عشر صغرا، عشر صغرا، عشر صغرا چیه؟ ابن جزری یه التحبیر نوشت، التحبیر و یکم الدر به شعر است، هی شعر میگفتن این متن، تحبیر و تیسیر، تحبیر و تیسیر هفتا نبودن، او آمد از همون طرق 21 گانه، یعنی سبع صغرا 21 طریق داشت، درسته؟ سبع صغرا 21 طریق داشت، طرق دیگر را کار نداشت، با همین 21 طریق قراء عشره را آورد، یعنی قراء عشره از فقط 21 طریق، درسته؟ ابن جزیر ابن التحبیر، تحبیر و تیسیر، بعدش هم به درد به شعرم در آورد، این میشه عشر صغرا. عشر صغرا یعنی چیه؟ یعنی قراءات عشر طبق فقط 21 طریق شاطبیه و تیسیر رو دارم. بل طریق هاست، بله. خب این ابن جزنی بعد چی کار کرد؟ بعد اومد النشر، طیبت النشر اینا رو نوشت، اومد شد عشر کبرا، از 21 رسوند 80 تا، و 80 تا وقتی گسترده تر میشه میشه 980 تا. نگاه کنید مقدمه النشر را، یعنی طریق 21 را از تحبیری که عشر صغرا بود، یعنی قرائت عشر فقط با 21 طریق آورده بود، آورد تو النشر قراءات عشر را به 80 طریق آورد. 80 طریقی که توضیح میدخته بس پیدا میکنه میشه 980 و 940 تا. حالا میبینیم
نه به اون 14 تاست یا به 7 تاست؟ 21 و 80 و اینا
همه این 14 تاست.
به
14 تا. یعنی فعلا ابن مجاهد 14 تا راوی نبودن، از تبصرانا شدن 14 تا. تو همین قالب ابن جزر اومد جلو، یعنی 14 تا راوی را به سبع صغرا کرد، 10 تا قاری با 20 تا راوی، 20 تا راوی تو تعبیر، ولی صغرا شد عشر صغرا، یعنی 20 تا راوی از عشر قرائات، 20 تا راوی همشون از طریق 21 طریق شاطبی یا اینا آورد، درست شد؟ این شد عشر صغرا، یعنی 10 تا قاری، 20 تا راوی، 21 طریق بعد از این 20 تا راوی. اینا هم مال مرحله اول. مرحله بعد تو انه چه کار کرد؟ همین 20 تا راوی را با 80 طریق آورد. 80 طریق خوب من درست شد؟ این معروف شده به عشر کبرا. خب حالا این چند لحظه که مونده میخوام این چیزی را من تلفیق کنم. بله؟ وجه اونجاییست که در این سه تا میگن مقری حتما باید، یا قاری باید حتما اینا رو ذکر کنه، یعنی وقتی اختلاف هست باید حتما بگه اینی که من خوندم ان عاصم به روایت حفص به طریق مثلا اشنانی، مثلا ملاحظه اسم ببره، اگر نبره کان مخلن فی قراءته و اقرا. اما وجه اینه که جایی میرسه که این مقری ها خوندن، نیاز نیست طریق و راوی را بگید، همه وضوح جایزه. اونجایی که ذکرش انواعش جایزه و ذکر طریق نیاز نیست میگنش وجه. یکیش هم موارد بسمله هاست که حالا. خب حالا اونی که من میخوام عرض کنم یه وسطا براش بگذارم و بیشترش ببینید، در الاتقان سیوطی مطلب خوبی گفت. سیوطی گفت که ابن جزری مطالبی را گفته تو کتابهاش، نکاتی داره که خودش دستبندی نکرده، من دستبندی کردم. خلاصه حرفای ابن جزری اینه که قراءات اگه بخوام برچسب زنی کنیم 5 نوع هم. بعد نه یه قسمش گفت، خودم هم یه قسمش اضافه میکنم المدرج. حالا اومال از خود سیوطی بود، اما سیوطی حرف ابن جزری که خلاصه کرد گفت 5 نوع ما قراءت داریم. اول متواتر، دوم قراءت مشهور، سوم قراءت آحاد، چهارم قراءت شاذ، پنجم قراءت موضوع. که این دسته بندی خوبی داشت. خب تعریفش هم قبلا عرض کردم، الان میخوام استفاده کنم. متواتر یعنی قطعیه، اصلا سندم نباشه مشکلی نداره. مشهور سند صحیحه، حتما سند صحیحه، درست شد، موافق مصحف هم هست و با عربیت هم موافقه، و غیر از این که سند صحیحه بین قراء مشهوره. تو بدنه اجتماع مسلمین ممکنه متواتر نباشه، ولی مشهور بین القراء، اینش مشهور. پس متواتر مشهور. سه آحاد. آحاد یعنی چه؟ این قرائتی سندش صحیحه اما بین قراء مشهور نیست. چهارم شاذ. شاذ چیه؟ سند صحیح نیست، قرائتی است نقل میکنن سند صحیح نداره، اینا میگیم شاذ. پنجم موضوع، اصلا کذبه، میدونیم که این قرائت دروغه. ششم مدرج، که حالا اون خودش گفت بعضی جاست که تفسیر صحابی بوده آمده داخل قرائت شده، اینم قرائت نیست، در مدرج در قرائت. با این توضیح که او داد، حالا این تقسیم بندی رو که من عرض میکنم برید منزل با اینا با هم دیگه تلفیق کنید، خیلی عالی میشه. بله آقا، مدرج یعنی مثلا یه صحابی آمده به عنوان معنای لغت یه چیزی را تو مصحفش آورده، بعد اینا خوندن گفتن قرائت فلانی اینه. درج در یه چیزی یعنی چیزی که از چیزی نیست بیاد بین چیزی درج بشه، قرار بگیره والا که از اون نیست. سیوطی چند تا شاهد براش میاره، میگه اینا من خود من بهش رسیدم، ابن جزری نگفته. حالا اونی که الان میخوام عرض کنم این تلفیقات جالبه. ببینید اگر گفتیم ما سبع صغرا داریم یعنی 21 طریق، اگر گفتیم سبع کبرا داریم، سبع کبرا یعنی چی؟ یعنی سبع 14 روایتی که از 80 طریق ان نشده، درست شد؟ اگر اینجوریه خب این تقسیم بندی که سویتی داره ما داخل میکنیم تو، یعنی خودت داری میگی قرائت متواتر داریم، مشهور داریم، آحاد داریم، شواذ داریم، موضوع هم که هیچی، این چهار تا رو که داریم که موضوع قطع داریم به کذش، بقیهش که نداریم قطعه به کذ، درست شد؟ و علی ای حال هم سند داره سند ضعیفه، درست شد؟ آحاد سند داره سند صحیحه فقط مشهور نیست. حالا ما میتونیم بنابراین اینجوری بگیم، بگیم ما یه سبع صغرا داریم. سبع صغرا چی؟ یعنی 7 تا قاری که از 21 طریق مجمع علیه باشن. میریم جلوتر، ما 7 وسطا داریم، 7 وسطا نه کبرا، 7 وسطا کیان؟ همین 7 تا قاری از طرق النش که 80 تا طریق بود ثابت میشن، پس از 21 طریق میان به 80 تا، ولی محدود تو همین 7 است. از اینجا میریم به سبع کبرا. سبع کبرا چی هن؟ رحمکم الله. سبع کبرا اون تقسیم بندی های بعدی هن، یعنی شواز و سبعی که ابو طاهر شاگرد ابن مجاهد نوشته چی بود؟ شواز و سبعه که یاد شیخ در اتبیان فرمودن، یعنی در ورای 80 طریق النشر و ورای 14 تا راوی عاصم 30 تا شاگرد داره، 30 تا راوی داره، فقط که حفص و ابن عیاش نبودن که. ما طرقی داریم صحیح میرسه به عاصم و چه بسا بین اونا مشهور هم هست، متواتر بین المسلمین نیست تو جامعه، اما سند صحیح داره، مشهور بین القرا هم هست. ما اگه بیاییم شواز و سبعه را ورای 80 طریق متواتر ابن جزری تدوین کنیم، مثل شواز و سبعه ابو طاهر، اینجا میشه سبعه کبرا. حالا از وسطا رفتیم کبرا، سبعه کبرا چی؟ یعنی همین سبعه اند اما از غیر حفص و ابو بکر، از طرقهای دیگه، روایات دیگه، یا حتی از همینا غیر از طریق 80 طریق، از خود همین حبسنا میشه سبع کبرا و سبع کبار. یعنی شما الان باز میرید از همین 7 نفر که مشهور بودن، لایه بعدی چیه؟ از همین 7 نفر اما آحاد. آحاد یعنی چیه؟ یعنی سند صحیحه اما حتی بین قرا مشهور نیست. این هم سبع است، همین 7 اما سبعی که ورای اون عشره و ورای مشهور آحاده. و آخرین لایه‌ای که مقبوله چیه؟ سبع شواز، یعنی سندها صحیح نیست اما خلاصه تو کتب هست، تو کتب هست اما از همین 7 هست، از عاصمه، از 7 ولی سند صحیح نیست. این تقسیم بندی تلفیقیه که من فلان جایی ندیدم، ولی جالبه اگه اینا رو کنارم بگذارید تو ذهن شریف دونا قشنگ باز میشه. یعنی بعدن وقتی حرف ابو شامه رو بخونید، حرف شهید ثانی رو بخونید، امثال این مطالب رو بخونید، اصلا به تناقض برخورد نمی کنید. قبلش بگیم که خب این سبع شازده است، خب پس عاصم روایت شاز داره، عاصم که در این شاطبیه اونا شاز نداره که، اون که فقها همه صریحا میگن 14 روایت قطعا متواتره. اگه میگیم عاصم شاز داره یعنی در اون لایه 7 عاصم مشهورم داره. و اون چیزی که الان آقای شهرانی، حالا ان شاء الله فردا دیگه این وعدمون منجز بشه، آقای شهرانی ایراد میگیرن به ابن جزری، البته ایشون عجلن، ولی ابن جزری هم گاهی تو این مطالب شاید مظلوم واقع بشه. ابن جزری میام میگه ما در سبع و عشره چرا بگیم سبع و عشره فقط متواتر، ما سبع و عشره داریم که الان گفتم لایه بعدی مشهورن، لایه بعدی آحادن، لایه بعدی شواذن، ابن جزری که نمیگه آهاد، همین حرفی که سوید، ابن جزری نمیگه آهاد معتبرن ابدا، شواز که به طریق اولا. ابن جزری چی میگه؟ ابن جزری میگه در ورای 80 طریق ان نشر من از همین عشره، از همین سبه قراءاتی داریم که متواتر نیست اما بین قرآن مشهور، سندش هم صحیح. این رو چرا بذاریم کنار؟ ببینید چه حمله هایی به او کردن. عجایب، آدم تعجب میکنه یه کسی در فضای فنی خودش چیز لطیفی داره میگه، در اثر اینکه حرف او رو نفهمیدن میگه ای ابن جزری از تواتر عدول کرد. از کجا از تواتر عدول کرد؟ انشر او برای 14 روایت متواتر از آورده، از انش که عدول نگرده که. او میگه بابا اگه متواتر نیست از همین ها، ولی سند صحیح و مشهور، نگاه کن دقیقا میگه، میگه سند صحیح و معذالک اشتهره بین چی؟ بین القرا. اینا چرا ما بگیم که قرائت معتبره نیست؟ بله، حالا این عرض من فعلا، حالا روش تأمل بفرمایید. انشالله فردا فرمایش فیض را تمام کردم، بعضی مطالب از نکات فرمایش فیض مون صفحه شد تو فدکی نگاه بفرمایید، کلمات فیض اینا را آوردم رنگی کردم اونجا، نگاه بفرمایید کلمات فیض را و انشالله زنده بودیم بقیهش فردا. خیلی خسته شدید، ببخشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
پس شهید ثانی تو جواب ایشون میگه که منظوری نیست که این سبعه متواترن، انحصار سبعه داره.
بله بله.
این فرمایش که شما دارید و تفسیری که شما دارید، اون وقت با جواب شهید ثانی به فخر رازی نمیسازه.
بله بله.
این شهید ثانی باید اینجوری میگفت، کی گفته که سبعه متواتر نیست؟ سبعه متواتره، علاوه بر متواتر بودن شاز هم داره.
بله.
خبر واحد هم داره. اینجوری طبیعتا با جواب.
بله. ببینید من دو سه تا نکته زیر فرمایش، اول اینکه کل این فرمایش شما رو مونده، یعنی ما تو این جزوه تو دو سه ساعت بعد مفصل اینو عرض میکنم. نکات قبلش اینه، اولا ایشون نسبت میدن که شهید ثانی دارن جواب فخر میدن. من هرچی گشتم تو کلمات خود شهید اصلا ندیدم که حرف شهید ناظر به فخر باشه. نمیدونم ایشون اصلا تحلیل خودشون بوده، تحلیل غیر از استناده. خود شهید ثانی باید حرف فخر را بگن بعد رد کنن. این که من پیدا نکردم، شما در ذهنتون باشه تا اونجا برسیم پیدا کنید مستند فرمایش ایشون که میگن که این جواب فخره. از کجا؟ این که اول. دوم این که فخر رازی تواتر را انکار نکرده. اصلا این اشتباهاتی که اینجا حالا من بد میگم، شما عبارتش تو کلمات فخر رازی من آوردم تو فدکی، برید در ذیل صفحه کلمات فخر رازی نگاه کنید. اصلا فخر میگه که اگر قراءات بگی متفق به هوا باطلون قطعاً. من ذیلش از مفاتیح الغیب فخر رازی آوردم، میگه بابا اهل سنت مبادا از تواتر قرآن کوتابیایید. نگاه کنید، میگه اگه کوتابیایید قرائات غیر متواتر مثل مشهور ابن جزری، تو نوویری هم که شاگرد ابن جزری همینا میگه، میگه این استاد ما از تواتر کوتاه اومده گفته مشهورم خوبه. میگه فرداست که بیا هر قرائتی رو بیارم بگه این مشهوره. میگه از قید تواتر کوتاه نیا، نوویری که شاگردش آیت شعرانی از نوویری تجلیل میکنن. نه خب در اینجا فخر رازی مشکل نداره، ده ها مورد میگه اگه از تواتر کتابیه روافظ زور پیدا میکنن. نگاه کن من آوردم اونجا، ولذا او یه اشکال علمی کرده که دنبال حل میشه. بعدش هم خودش جواب میده، نه جواب او ذکر میشه نه اینکه میگه باطلن قطعا. عبارت هم که اینجا آورد از اون عبارت او نیست، عبارت تو این جزوه ما نبود. اذا نگاه کنید عین عبارت خودشو که اونم پس دو تا نکته زله اون مفصل ترش هم ان شاء الله زنده
بخیر که فهمیدید مشهور شده از ابن جزری گفته و بهش حمله کردن در مورد غیر 14 راوی بود.
نه
خودشون نه در خود 14 نه ابن جزری مطلب خوبی داره، او کل غیر سبع امر میگه، ورای عشره را میگه، میگه ما در ورای عشره حتی سندهای صحیح داریم که بین قرا مشهوره. میگه چرا اینا رو بذاریم کنم؟ حرف درستی هم
قرائات.
بله.
اونی که الان فرمودید بهش حمله شده کدوم بوده؟
همینجاست که میگن تو چرا میگی که صرف این که قرائت مشهور بود کافیه، سند صحیح با شهرت چرا میگی؟ درسته؟ باید متواتر باشه.
مثلا قبل از اون 14 تا یعنی همون از سبع هم بالاتر
اشعر. بله اشعر صریح میگه، صریح میگه، صریحا میگه در ورای اشعرم اگر صحت سند داشت کافیه. این عبارت ان نشرش صریحا.
اینکه یکی آیه نخوندیم.
بله آقا
این جاهای مقدمه رو نخوندیم.
چرا؟ اینجا رو خونده. اون طریق ها رو نخونده. طریق ها رو بله نخونده. 80 طریق رو نخونده. ولی این نکته ای که الان ایشون میفهمن اینا خوندم اول کار.
از اون 21 طریق علاوه دو مجزا از هم هستن مجموعاً به اون 14
نه مجموعه اینا شجرش اگر نوشته بشه خیلی خوبه. این کتابی بود مال حکمت شادی مال کویت بود. چی بود اسمش؟ او بخشی از اینا را به صورت شجره در کتابش میاره. اما خب ایشون اصل مشکل کتابش اینه که حرف ابن مجاهد را غلط معنا میکنه. میگه ابن مجاهد گفته که یکی از اینا درسته. اصلا عبارت ابن مجاهد این نیست. ان شاء الله بس.
یعنی 21 فهمید 16 تا برای حفص.
یعنی شما برید این بنویسید مثلا عاصم حفص. بعد حفص تو انش مثلا فقط دو تا تعریف داره خلاص. عمرو ابن صباح و عبید ابن صباح. همین دو تا. بعد بعضی جا اشاره به تاریخ دیگه تاریخ همین دو تاست. یعنی تو انش حفص فقط دو تعریف داره. تو اما تا 16 تا راوی برای حفص هست. تو جای دیگه شما میتونید
تو 21 تعریف فقط یه سری فروغ خاص هستن که به اون روایت ها تعریف هستن.
بله بله. که خود شخص میگه اقرأنی فلان متصل سندان. الان اجازات بهار را ببینید. مثلا صاحب غنیه مقری بزرگی هم پسر برادرشون سید جلیل القدر میگه عموی من این اجازه را به من دادن. کی هم؟ صاحب غنیه سید ابوالمکارم. درسته؟ میگه ایشون من اجازه دادن. بعد سند خودش را میاره میبره مثلا به تفسیره مکی، به تیسیر دانی. اسادید تیسیر دانی هم معلومن. او هم میگه اقرأنی فلان اقرأنی فلان، هم رواه لی هم اقرأنی. یعنی سند ها متصل است. تا تو جلسه اقرا حاضر نمی شده و نمی خونده و نمی شنیده عرض و ادا، تا نمی شده اجازه بهش نمی داده.
این کسی یک طریق امتیازشون که متواتر بوده.
بله.
برای هر کدوم از این 14 تا 21
نه
مجموعشون چیز زیادی نمیشه.
بله
چیز زیادی
بله. نکته هم همینه. الان من بعدن عرض میکنم. خود زرکشی چی گفت؟ زرکشی گفت که بابا اینا متواتر است الا اربابها. سندا رو هم که نگاه میکنه واحد ان واحد، یعنی کتاب. آخه بابا اینا خود اینا دارن میگن. میگه ما اگه اسم استاد میبریم برای اینه که سند متصل بشه، نه اینکه این قرائت او قرائت کرده. این قاری نماینده بلد خودشه، نماینده قرائت منطقه خودشه، نه اینکه قرائت او. ملاحظه کردید؟ ولی از این 21 طریق چرا متواتره؟ چون طریق هاییست که نمایانگر بستر جامعه ایست که این قرائت همه مردم قبول داشتن. اینجا هر کجا میخوند همه میدین از بچگی به گوشش رو خورده، همه میدین از بچگی این قرائت به گوشش. ولذا ابن کثیر وقتی در مکه خوند که او من وراء جدور، داد زد سرش که اقرأ ارجع الی قرائت قومک من وراء جدار. چرا؟ چون اهل مکه میخوندن مدینه هم تو منبراء جدار، بصری هم جدار میخوندن منبراء جدار، منبراء جدور، کوفه عاصم جدور خونده. منظور این میفهمید فوری ارجع الی قرائت قوم.
علت این که این 21 طریق اینجوری معروف شد کتب اومد به خاطر تفسیر و تفسیر و
احسن.
و ابن جزری تو انش سه تا تواتر دیگه رو هم زنده کرده. سلام
تواتر رو که در تحویل زنده کرد. ببینید عشر صغرا در با عشر صغرا تواتر رو زنده کرد. شهیده اولم که میگن تواتر چقدر چیزی میدونستن که ما اینا رو نمیدونیم. ابن جزری اومد تحویل رو تیسیر نوشت، یعنی طرق تیسیر رو برداشت همین طرق را، این همین طرق را برای عش آورد. درست شد؟ پس شد عشر صغرا، یعنی 10 قرائتی که همه با همین 21 طریق هست، طریق ها واحده، ولی شد عشر صغرا،
21 طریق و 14 روایت،
14 روایت بله. 20 وقت میشه 20 رابی، بله 14 رابی، رابی ها فرق میکنه، من توجه نداشتم، من خیلی بقید رابی ها رو میگه، کلمه 14 ذهن من رفت، مذارم میکنم، نه این معلومه، وقتی نگاه کنی راوی ها فرق میکنن، یعنی راوی یعقوب یا یعقوب حضرمی، اون سه تا راویاشون 7 اینا نیستن، 7 فقط راوی عاصم، ابن شعبه فقط راوی عاصمه، حمزه راویاش فرق دارن، کسایی را هیچ کدوم از این روات با هم دیگه چرا ابو عمرو دوری و اینا دو سه تاشون هستن، خلف هست،
یه حفصی داریم که هم تو اون عشر کساییه، هم توی
دوری،
بله
ابو عمر حفص دوری، الان هم مصحف چاپ شده تو سایت، 10 مصحف چاپ عثمان تاها نوشته، همه اول مصحف حفص نوشت، بعدش به نظرم بعد از حفص شو ورش را نوشت برای الجزایر، برای الجزایر عثمان تاها ورش را نوشت، بعد از ورش شاید قالون را نوشت، اینا هست تاریخش، الان مصحفاش هم موجوده تو اینترنت، بعدم دوری، دوریا نوشت، مال سوسی هم داره، الان 10 تاست، الان با مصحف حفص 10 تا مصحف تو اینترنت موجوده با خصوصیاتی که هر مصحف با هم دیگه فرق داره، سلیقه
به فرض میدادن آقا 28 اش میکردن چون اون که 7 بود، این 14 شد، اینا 28 میکردن که دوباره
نشد، من نمیدونم، من اینکه درس اینا که نخوندیم، الان من بالای 60 سال دارم تازه مثل اینا آشنا میشم، ای کاش عرض کردم تو حوزه ها بود زمانی که ما بودیم، تجوید هم رفته بود، خود تجوید خیلی علم مهمیه، لغت، لغت تو حوزه نیست، چقدر لغت علم مهمیه، اگه طلب از روزه اول لغت ببینه با لغت آشنا بشه، تجوید بخونه با تجوید آشنا باشه، درس قرائت شاطبیه الزامیست در الازهر، باید شاطبیه رو بخونم، درسته؟ همین شاطبیه ای که علمای قدیم میخوندن، شما نگاه کن، شهید اول ثانی اساتید شاطبیه میگن، شهید اول میگن من شاطبیه رو فلانی بم، حتی خودشون شاید اقرام کردن، حالا من الان یادم، شهید اول همه اینا شاطبیه منظوم بود و شروع داشت، ها آقای کی چهرانی خوبه فردا یادم باشه بگم، مرحوم آقای حسن زاده در وصف استادشون الان دیدم میگن استاد ما شهرانی میشه پدرشون شاطبیه رو خوندن، حالا سند دارن یا نه اون نمیدونم، خوندن غیر سند دارن، اینکه سند اقرا هم داشته باشن، در مشهد گفتن یکی هست که 20 راوی از قرائات اش را سند داره، یعنی سند متصل اقرا داره الی رسول الله صلی الله علیه وسلم به این نحوی که در مشهد گفتن، نمیدونم هم. ولی آقای شعرانی خوندن، ولی لذا آقای شعرانی که از بچگی بیشه پدرشون را خوندن، تو مقدمه منهج صادق چیزایی میگن که دیگر اصلا خیلی مهم است، این که انسان از طفول یاد چیزی را بخونه، آشنا باشه با فضای اون علم و اون بحث، به خلافی که نه عمر بره اینجوری ها بشه، معذرت میخوام فرگویش خسته شدیم، من عرض کردم وقتی ما مباحثه تمام میشه حبس نکنم شما را، آقای فرمودن بله بفرمایید، سلامت باشید،
ما یه چیزی هم میگیم برای خود از اطالی میگیم، برای شما تا شب بشینید ما میشه
سلامت باشید، بای... بله. سلامت باشید، حفظتون الله، یکی دو تا هم چند تو این همونجا داشت که آقای حسن زاده وقتی وارد قم شدن شاطبی هم درس داد، میشه وقتی وارد قم شدن دروسی را شروع کرد، اولیش شاطبیه گفت شاطبیه
شهرانی،
آره من میشه خودشون هم خونده بودم شاطبیه، و میگه وقتی وارد قم شدن کتبی را تدریس کردن، اولیش را شاطبیه اسم، خیلیه که اصلا من خودم من یادم جواهر نرسته بودیم شاطبیه نشیده بودیم، شما میتونی حال خودم را ببینید کی بود شاطبیه شنیدی؟
پیش
ما حالا تو کتب فقهی ما، کتب فقهی ما شاطبی هم بزنید بینید تو جواهر چند تا شاطبی داره، بزنید کاری نداره. ببینید تو جواهر چند تا شاطبی، صاحب جواهر چند بار میگن اسم شاطبی میبرم امثال اینا، یا شرح شاطبی، یا اشاطبی. ببخشید.